أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از بیان وحدت و کثرت و رابطه وحدت و کثرت و تنظیر این جریان به واحد و عدد، اونگاه می فرمان به این که همه این مخلوق ها از یک اصل است، بلکه اون اصل واحد است که در این مخلوقات ظهور می کند. گاهی تعبیر به صدور است، گاهی تعبیر به ظهور. گاهی می فرماید به این که همه مخلوقها از عین و اصل واحد نشأت می گیرند، گاهی می فرماید یک اصل واحد است که در مظاهر متکثره ظهور می کند. و همون شعری که چند بار تا حال یاد شده است، اون را ذکر می کنند که سبحان من اظهر ناسوته سر سنا لاهوت ساقبی سم بلا فی خلقه ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی. اونگاه می فرماد به این که این مسائل که گفته شد، تنها شما به نقل این مسائل اکتفا نکنید، خودتون رو هم بیازمایید ببینید در چه حالتید، شما در جهان چه می بینید، آیا واحد می بینید، آیا کثیر می‌بینید، آیا بین وحدت و کثرت جمع می‌کنید، در چه حالت هستید؟ فنظر مازا ترا. تعبیرات اقتباسی از قرآن کریم دارن، همون طوری که ابراهیم به اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود فنظر مازا ترا، و اسماعیل به ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد یا ابت افعل ما تؤمر، از همون تعبیر اقتباس کردن، رابطه بین مرید و مراد و شیخ و سالک را رابطه ولد و والد می دانن. می فرمان همون طوری که ابراهیم به اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود فنظر مازا ترا، شیخ مکمل هم به سالک راه میگوید فنظر مازات، آیا وحدت میبینی، آیا کثرت میبینی، آیا در مقامی هستی که بین وحدت و کثرت جمع میکنیم. علا ای حال، در هر سه حال خدا را مشاهده خواهی کرد، منتها گاهی در آینه خلق خدا را میبینی، گاهی در آینه حق خلق را می‌بینی، گاهی این دو آینه را در قبال هم قرار می‌دهی، هر دو را می‌نگری. اگر فقط حق را دیدی و از خلق غفلت کردی، به مقام جمع رسیدی، و اگر خلق را دیدی و از شهود حق غفلت کردی، به مقام فرق و تفصیل رسیدی، و اگر حق را ظاهر در خلق و خلق را مظهر حق یافتی، به فرق بعد الجمع رسیدی، به سهو بعد از محو رسیدی، هم حق را مشاهده کردی و هم خلق را. ببین در چه حالتی هستی. اونگاه این تعبیرهایی که بین حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیه مطرح است، اون تعبیرها رو ذکر میکند. بعد میفرماد به این که شیخ به سالک میگوید فنظر مازا ترا، این که سالک به مکمل میگوید یا ابت افعل ما تؤمر، برای آن است که اون چرا که مکمل به سالک میرساند از خود مکمل نیست، بلکه در حقیقت پیام الله را به سالک میرساند، و مکمل جز مجرای فیض چیزی دیگری نیست. برای تثبیت این مسئله که مکمل مجرای فیض است، چیزی از خود ندارد، اونگاه مسئله والد و ولد را به عنوان دو شأن از یک حقیقت می شمارد که نه تنها ولد از والد است و نه تنها حقیقت انسانی ولد و والد یکی است، بلکه یک حقیقت کلی است که گاهی به صورت والد و گاهی به صورت ولد ظهور می کند. به همین مناسبت بحث را منتقل می کنند به جریان آدم و حوا سلام الله علیهما که اونها هم از یک حقیقت نشأت گرفتن. اگر ما این مابل امتیازها را ننگریم، فقط اون مابل اشتراک را ببینیم، می بینیم یک حقیقت است که گاهی به صورت آدم و گاهی به صورت حوا ظهور می کند. چنگ یک حقیقت است، گاهی به صورت ابراهیم، گاهی به صورت اسماعیل سلام الله علیهما ظهور می کند. و از این وسیع تر وقتی می بینیم که ابراهیم سلام الله علیه در هنگام ذبح ولدش خدای سبحان به او دستور می دهد که کبشی را قربانی کند و از اون کبش به عنوان ذبح عظیم یاد می کند، برای آن است که اون حقیقت که گاهی به صورت والد و گاهی به صورت ولد ظهور می کند، همون حقیقت گاهی به صورت کبش ظهور می کند. از این جهت اون کبش عظیم خواهد بود و فدیناه به ذبح عظیم. ذبح یعنی قربانی و ذبح یعنی قربانی کردن. سر بریدن را ذبح می گویند، اون مذبوح را، اون قربانی را ذبح میگوین. فدیناه به ذبح عظیم، و عظمت این ذبح برای آن است که مظهر همون عظیم است. چیزی در عالم غیر از اون مبدع نیست که ظهور کند. لذا فرماید نه طبیعت است نه غیر طبیعت، بلکه اون حقیقت است که گاهی به صورت کلی، گاهی به صورت شخص، گاهی به صورت آدم، گاهی به صورت حوا، گاهی به صورت والد و زمانی به صورت ولد ظهور می کند. پس در مسئله تفدیه، اگر چنون چه فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، ابراهیم سلام الله علیه بیگانه را ذبح نکرد و در مسئله فدا دانی فدای عالی نشد، بلکه مظهر خدای عظیم فدای مظهر دیگر از خدای عظیم شد. در مسئله آدم حوا هم به شرح زن، اگر واقعا نسبت ظهور حق در عالم به عالم نسبت واحد است به اعداد، هر جا را شما بنگرید همون واحد را میبینید، گرچه درجات ظهور فرق میکند، اما اعداد چیزی از خودشون ندارن. هر مرتبه از مراتب عدد را که شما باز میکنید، میبینید غیر از واحد چیز دیگر نیست، هم ماده واحد است و هم صورت. جریان تفصیلی اشیاء هم این چنین است، هر چی شما تحلیل میکنید غیر از ظهور خدای واحد چیز دیگر نمیبینید. قهرن حیات و مرگ به ظهور و خفا برمیگردد، نه اون وقتی که این طبیعت ظهور میکند چیزی از او کم می شود و نه اون وقتی که خفا دارد چیزی بر او افزوده می شود، چون این زیاد و نقص وصف اجسام است یا وصف موجودات امکانی است و چیزی که منزه از امکان و نقایص امکان باشد زیاد و کم در او فرض ندارد. و اصولا در امر غیر متناهی زیاد و نقص راه ندارد. لذا اون چه که به صورت کلی یا به صورت شخص ظهور میکند، همون فیض منبسط حق و ظهور خدای واحد هست، که این رو به عنوان تشریح مسئله فرق و جمع و فرق بعد الجمع ذکر میکند. قبلا این دو مسئله را ذکر کردن، لذا الان در این دو مسئله به طور عمیق وارد نمیشوند، فقط عبور میکنند. یک مسئله آن است که هم حق مرآت خلق است و هم خلق مرآت حق. مسئله دوم این است که عارف سه حال دارد، یا واحد میبیند، یا کثیر میبیند، یا بین وحدت و کثرت جمع می کند، یا در مقام فرق است، یا در مقام جمع است، یا در مقام فرق بعد الجمع. به نظر این بزرگان انکار حق ممکن نیست، کسی بتواند حق را منکر رو شود. خطای در تطبیق ممکن هست، اما انکار حق ممکن نیست. در این حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده است، عارفون عند کل مجهول، معروفون عند کل جاهل، ناظر به همین نکته است. پیش هر جاهلی خدا مشهود و معروف هست، قابل انکار نیست. چون قابل انکار نیست، بنابراین انسان ها در سه حالتن، یا در مقام فرقن اگر وحدت بر اونها غالب شد، یا در مقام جمع، یا در مقام جمعن اگر وحدت بر اونها غالب شد، یا در مقام فرقن اگر کثرت بر اونها غالب هست، یا در مقام فرق بعد الجمعن اگر واحد را وحدت را در واحد و کثرت را در کثیر، هر کدام را در موطن خاص خود می‌بینند. عمده فرمایشون در اینجا این است که فنظر مازاترا، خودت رو برس ببین در کدام مرتبه هستی. اگر در مرتبه جمع هستی، وحده که مقداری به مقصد رسیده، و اگر در مقام فرقی که از مقصد دوری، و اگر به مقام فرق بعد جمع رسیدی که مقصد و کامل رسیدی. عمده همون دستور محاسبی است که میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163. بعد از اینکه فرمود فل امر الخالق المخلوق بل امر المخلوق الخالق، اونگاه فرمود به اینکه کثرت اعتباری است و وهمی، سپس می‌فرماید کل ذالک من عین واحدت، همه این موجودات به مخلوقات از یک جا نشأت گرفتن، که این تعبیر تعبیر فلسفی است. لذا از این تعبیر فلسفی که صدور و خلقت را تفهیم می‌کند، ترقی می‌کند به تعبیر عرفانی می‌رسند. می‌فرمان بل هو العین الواحده و هو العیون الکثیره، نه تنها اشیا از یک عینند، بلکه عین واحده است که در عیون کثیر ظهور می کند. ای کل ذالک الوجود الخلقی صادر عن ذات الواحده الالهیه، که این صدور تعبیر فلسفی است. ثم اعرب عنه، از این تعبیر عدول کرد و بالا رفت، برای اینکه لعن این تعبیر مشعر بالمغایره، بین صادر و مصدر یه تغایری هست، در حالی که در عالم غیریتی در کار نیست. چون این تعبیر مشعر به مغایرت است، لذا فرمود قال بل ذالک الموجود الخلقی هو عین تلک العین الواحده، عین اون حقیقتی است که ظاهر هست. یعنی عین هو ظاهر هست، نه عین مقام ذات، در حقیقت عین ظهور هست. اگر این رو لا به شرط عقص کردیم می شود ظاهر، به شرط لا عقص کردیم می شود ظهور. عین تلک العین الواحدت ظاهرت فی مراتب متفاوته. و ذالک العین الواحدت التی هی الوجود المطلق هی العیون الکثیره، همون عین واحده ای که هستی مطلق است، همان است که به عین عیون کثیره خواهد بود، و کثرتش هم به اعتبار مظاهر متکثره است که قبلا هم فرمودن، بعدا هم حالا هم اشاره میکنن که اگر شیء واحدی در مقابل آینه های فراوان قرار بگیرد، کثرت ظهور میکند. این شعر را برای چندمین بار نقل میکنن، که تا حال چند بار این شعر خونده شد و معنا شد. سبحان منزه است، همونطوری که در قرآن کریم اگر مضمون بعضی از آیات جنبه تشبیهی داشته باشد، در صدر اون سوره سخن از تسبیح است. همین مسبحات صد این چنین است. اگر در همین سوره متسبیحی دارد منزل لذی اغرز الله قرزن حسنن و امثال زالک، در صدرش سبح لله ما فی السماوات و امثال زالک آمده است که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان نیازمند است. اینجا هم فرازهایی دارد که بوی تشبیه می دهد، لذا در صدر این بیت از تسبیح نام برده شد. منزه است خدایی که از هر ناسوت خود را، ناسوت همون جنبه ملک است. سر سنا، سنا یعنی روشنایی، سر و راز اون سنای لاهوت را. لاهوت یک سریست و ناسوت علن اون سر است. سر اون لاهوت را به وسیله ناسوت اظهار کرده است که اون سنا و اون ظهور و اون نور ثاقب است، نفوذ دارد، که این ثاقب صفت سناست نه صفت لاهوت. سبحان من ازهر ناسوته و سر سنا لاهوتهی، که اون سنا و اون نور ثاقب است. ناسوت مفعول ازهر می شود. سبحان من ازهر ناسوته و سر سنا لاهوتهی، که اون سنا ثاقب است. ثم بدا فی خلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی. بعد از اون مرحله لاهوت در مقام ناسوت در خلق خود ظهور کرد، به صورت آکل و شارب در آمده است. و این تعبیر ثم بدا فی خلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی چون مهم تشبیه است، لذا مصدر به تسبیح شده است تا بین تسبیح و تشبیه جمع کرده باشد. او منزه از التقاط و اختلاط به کثرت است. عمده این جمله متن است که فهمود فنزور مازات را، بعد از اینکه وحدت را و کثرت را و ارتباط وحدت و کثرت را هم با بیان برهانی و عقلی حل کردن و هم به عنوان مسئله به واحد و عدد روشن کردن، اونگاه فرمودن ببین در کدام مرحله هستید. قبلا شارع فرمودن چون مصنف بحر مواج است، درر فراوانی را از این دریا استخراج میکند. در صفحه 157 این طوائف ثلاث را اشاره کردن. بعضی حق بر اونها غالب است، بعضی خلق بر اونها غالب است، بعضی جامعه بین حق و خلق. و باز هم در بحث امروز هم ذکری از این طوائف ثلاث هست. اونگاه میفرمان به اینکه فن زور مازا ترا، ببین چی میبینی، واحد میبینی یا کثیر میبینی، یا واحد را در موطن خود و کثیر را در جای خود مینگری. فنزور مازاترا، این تمرین عملی است. خلاصه یعنی این سه مقام را با بیان عرفانی و برهانی حل کردن، بعد با بیان تمثیلی تأیید کردن. اونگاه فرمان فنزور مازاترا، ببین چه میبینی، در کدام مقام هستی. ای انظر ایها سالک طریق الحق مازا ترا، من الوحده یک، ول کسرت دو، جمع بین وحدت و کسرت سه، من الوحدت ول کسرت جمعن و فرادا. فإن كنت ترى الوحدة فقط یک واحد میبینی، فأنت مع الحق وحده، تنها با حقی، با مظاهر حق نیستی. لارتفاع الاثنینیت، زیرا دویی از دید شما برداشته شد، فقط حق مینگری. و این كنت ترى الكثرة فقط، اگر خلق را می نگری و از شهود حق قائمی فانتم الخلق وحده. این همان حرف بود که در صفحه 157 عنوان تشریح حالات طوائف ثلاث بیان کرده. و این کنت تر الوحدت فی الکسرت محتجبتن ول کسرت فی الوحدت مستحلکتن. اگر حق را میبینی در پوشش کسرت و خلق را در وحدت مستحلک میابی، به مقام فرق بعد الجمع رسیده ای. فقط جمعت بین الکمالین، بین کمال وحدت و کمال کسرت جمع کردی و فست به مقام الحسنیین، این به مقام فرق بعد الجمع رسیده ای. خب وقتی که به سالک گفت فنظر مازاترا، سالکم به معلم و مکمل میگوید یا ابتف الما تو عمر. از این که میفهمد یا ابته، برای این که معلم در حد پدر هست که انا و علیون ابوا حاضر امه. از این که فرمود یا ابتف الما تو عمر، نه یا ابتف الما شیط و امثال زالک، معلوم می شود که اون مکمل مجرای فیض است، چیزی از خود ندارد و هرچه دارد امری است که از طرف خدای سبحان دریافت می کند. ولما کانت نسبت سالکه الی شیخ المکمل نسبت الولده الی والده، اونگاه به عنوان اقتباس این جریان رو نقل کرده است. این تعبیر اقتباسی تعبیر ادبی است که بود، مخصوصا در نامه هایی که قبلا می نوشتن فراوان بود، برای نوح ابن منصور سامانی. نوح منصور سامانی در اون نامه هایی که رد و بدل می شد این چین آمد است که یا نوح قد جادل تنافع اکثر تجدار نافعت نامات ایدو نایم کنته من صادقین. او رقیبش را تهدید می کرد، اون هم در جواب همچین نامه نوشت. اقتباسی که شؤون بدیعیه است، از محسنات ادبی است. تو متول بحث مبسوطی درباره اقتباس هست. نحوه بهره برداری ادبی فراوان هست. به دنبال فنزور مازاترا، چون ابراهیم سلام الله علیه به فرزندش فرمود فنزور مازاترا، اسماعیل هم به فرزند به پدرش گفت به اینکه یا ابت افعل ما تومر. این رابطه شیخ و مکمل را ذکر میکنن، شیخ و سالک را ذکر میکنن. فرمان ولما کانت نسبت سالک الی شیخ المکمل نسبت الولده الی والدهی نقل الکلام الی حکایت ابراهیم علیه السلام مع ولده. و اینکه در تعبیر آمده است یا ابت افعل ما تؤمر، نفرمود یا ابت افعل ما شئت، برای آن است که اون چرا که مکمل دارد فیض خداست، مأموریتی از طرف خدا دارد، وگرنه از خود چیزی ندارد. به قول المرید للشیخ افعل ما تؤمر عبارتون ان تسلیم سالکه بین یده شیخ و این یکی از این طرف تسلیم است و از اون طرف مأموریت. و اشارتون الى ان فعله، یعنی فعل مکمل، لیس من نفسه بل من ربه، برای اینکه گفت یا ابت افعل ما تو عمر نماشید. فعل مکمل واسطتون بین سالک و رب سالک. چون این تعبیرها هم مهم کسرت هست که یکی ولد باشد و دیگری والد، یکی شیخ باشد و دیگری سالک، یکی خدا باشد و دیگری مفتی، و این با مبانی گذشته سازگار نیست، در این رو جبران می کنند که همه از یک حقیقت هم که به صور گوناگون ظهور کرده است. ولدو عین ابیه، ولد عین پدر است. این با چند بیان توجیه می شود، با بیان های غیر عمیق، بعد اون آخر با بیان عمیق تثبیت می کنن. به حکم اتحاد الحقیقه، چون حقیقت هر دو یکیست و همه هر دو از یک نوع، این یک جهت و فیضانهی من جمیع اجزاء وجودهی و کونهی بعضهو، چون ولد از همه اعضای وجود والد و در حقیقت بعضی از اجزای او به این صورت در آمده است، از این جهت ولد عین والد است. این دو جهت و این کان غیره من حیث و تعینه و تشخصه، گرچه اینها از هر شخص غیر همان ولی یک حقیقت کلی است که گاهی به صورت ولد و گاهی به صورت والد ظهور میکند. این حقیقتی که اینجا مطرح است اگر به عنوان کلی طبیعی و امثال ذلک باشد، این یه دید غیر عمیق است. اما با همون دیدی که در اول بحث امروز داشتیم، کل ذلک من عین واحد، بعد فهمون لا بل هو العین الواحد و هی العیون الکثیره، با اون باشد اون راه عمیقی است که گذرشت. و فداهو به ذبح عظیم، یعنی اون مکمل با ذبح عظیم این مستکمل را تفدیه کرده است، که همین ها اقتباس از جریان ابراهیم سلام الله علیه است. فرق ذبح و ذبح را ذکر میکنن، ذبح همون سر بریدن که کار ذابح است، اما ذبح همون قربانی است. از ذبحو به کسر زال ما یذبح و انما وصفه به عظیمین، چرا خداوند این ذبح را به عظمت معرفی کرد؟ برای اینکه لأن الظاهر به تلک السوره هو الذی له العظمت التامه، اون موجودی که به صورت این ذبح در آمد عظیم است، وگرنه حیوان به این صورت عظمتی نخواهد داشت. ثم قال اظهارا لهذا السر، فرمود به اینکه سر اینکه ذبح به عظمت موصوف شد برای اینکه مظهر خدای عظیم است، همین سر را مصنف در این متن بعدی بیان کرد. ثم قال مصنف اظهارا لهذا السر، که چطور این کفش به عظمت متصف شد به این بیان ذکر کرد. فرمود فظهر اون واحد حقیقی، فظهر به صورت کفش، من زهر به صورت انسان، اون که به صورت انسان به صورت والد و ولد ظهور می کند، همان است که به صورت کبش ظهور می کند. ای از ظاهرو به حاضه صورت الکبشیه هو الذی زهر به جمیع صور الانسانیت و غیرها، اون که به صورت کبش ظهور می کند، همان است که به صورت غیر کبش ظهور میکند، چون به ما امرونا الا واحده. نسبت به مقام اقدس ذات، همونطوری که کبش راه ندارد انسان هم راه ندارد. در مقام ظهور همونطوری که انسان مظهر حق است، کبش هم مظهر حق است. همه آیات الهیان، البته درجات محفوظ است. ای از ظاهر و به حاضه صورت الکبشیه و بلذی زهره به جمیع صور الانسانیت و غیره ها. چرا؟ لأن الحقیقت الکلیه، حقیقت کلی که در کتاب های عقلی مطرح است، همون طبیعت ماهوی مطرح است، وقتی که در لسان اهل معرفت آمده است، همون حقیقت ساری مطرح است. حالا در چند سطر بعد مسئله طبیعت رو معنا میکنن که طبیعت به اصطلاح اهل معرفت یعنی چه. لأن الحقیقت الکلیت ازا تعینت به تعین کلی تسیر نوعا من الانواع و اند تعینها به تعین جزئی یسیر شخصا من الاشخاص. بله اون که عظیم است، اما خب یه قرینه این میخوان دیگر. اونا بعضی گفتن این گوسفند چون از بهشت آمده است مثلا عظیم است و امثال ذلک، در بعضی از روایات بعضی سید شهدا سلام الله علیه تطبیق شده است در سال طالب. بالاخره این زب یعنی اون قربانی متصف به عظمت است. اگر ما بگوییم این وصف به حال متعلق موصوف است، بالاخره غریب نمیخواد. دو توجیهش همان است که معروف است، یکی این که منظور از این زب بین قربانی حدیث سید شهدا سلام الله علیه است که نقل کردن، یکی این که مثلا این کبش چون از جهان دی غیب آمده است از این جهت عظیم است. لأن الحقیقت الکلیت ازا تعینت به تعین کلی یسیر نوعا من الانواع الحقیق من الانواع مند تعینها به تعین جزئی یسیر شخص من الاشخاص فالظاهر فی تعین شخصی من نوع هو به عینه ظاهر فی نوع آخر و افرادهی، اون که در یک نوع فردش ظهور میکند همان است که به عینه در نوع دیگر و افراد نوع دیگر ظهور میکند. چرا؟ همون اون حقیقت ظهور میکند در جامعه اینها به صورت کلی، در افراد اینها به صورت شخصی.
در حدشون یه مصداق واحد ندارن، یعنی کلی منحصر به فرده.
نه، منظور اینه که از جهت ظاهر افراد فراوانی دارد، منتها در اون قضیه یه فرد خاص بوده است. الا ترى ان الحقیقت الحیوانیته کما ظهرت فی صورت الانسانیه کذالک ظهرت فی صورت الفرسیه و الغنمیه و غیرها. از باب تشبیه معقول به مفهوم یا مشهود به مفهوم این چنین ذکر میکنن، میفهمون چطور در بین معانی و مفاهیم و ماهیات حقیقت کلیه به صورت گوناگون ظهور میکنند. انظر واقعیت های مشهود هم حقیقت هستی به صور گوناگون ظهور می کند، چون اون حقیقت است که در این مجالی گوناگون ظهور کرده است و غیری را راهی نیست. همونطوری که والد و ولد دو مظهر از حقیقتن، اون فدا هم مظهری از مظاهر این حقیقت است. پس اندت تحلیل بیگانهی فدا نشود، فما فدا من نفسهی بما هو ادنا من. اون امری که ظاهر است در این مظاهر گوناگون از نفس خود به غیر خود فدا نداد، دانی را فدای خود نکرد، بلکه مظهری از مظاهر خود را فدای مظهر دیگر از مظاهر خود کرده است. فما فدا اون ظاهر من نفسهی به ما هو ادنا من، از خودش به چیزی که کمتر از خودش هست فدا نداد، زیرا دنی فدای شریف نمی شود و خدا هم اون ظاهر هم در این جریان دنی را فدای عالی نکرده است. بلکه اون حقیقت واحده گاهی به صورت والد، گاهی به صورت ولد، گاهی به صورت زب، گاهی به صورت آدم، گاهی به صورت حوا ظهور می کند. فزهر به صورت ولد لا بل به حکم ولد، نه تنها صورت ولد است و ظاهر ولد است، حکم ولدیت هم دارد. همون حقیقت نه تنها به صورت فرزند ظهور کرد، بلکه حکم فرزند را هم دارد. همون حقیقتی که به صورت والد ظهور کرده است، همون حقیقت به صورت ولد ظهور کرده است. فزهر به صورت ولد لا بل به حکم ولد من هو عین الوالد، اون ظاهری که عین الوالد است همون ظاهر به صورت ولد و به حکم ولد ظهور کرده است. ای فزهر به صورت الولد من کان ظاهرا فی صورت الوالد، اون که به صورت والد ظهور کرده بود که همکنون به صورت ولد ظهور کرد، هو المتجلی الحقیقی فی المظاهر کلها، همون خداییست که در همه مظاهر تجلی کرده است. که خطبه است امیر سلام الله علیه این است که الحمدلله المتجلی بخلقه لخلقه. اون کار او را انجام نمیدهد، چون کار او را انجام نمیدهد چگونه میتواند بدل او باشد؟ پس معلوم میشه دانی نیست. ثم اضرب، از مسئله صورت ولد بودن اضراب کرد، به صورت با اون تعبیر حکم ولد بیان کرد. ثم اضرب اثباتن لحکم الولدیه به قولهی لا بل زهر به حکم ولد. تا عبارت قبلی بود که به صورت ولد در آمد، مهم آن است که حکم ولد را ندارد. اضراب شد فرمود این چنین نیست که تنها به صورت ولد باشد، بلکه حقیقتن و حکمن ولد هست. لا بل زهر به حکم ولد، ای به صورت المرتبت الولدیه و احکامها، نه تنها صورت است بلکه حکمم است. لأن صورت الولده و الوالد اتحاد به حکم اتحاد الحقیقت نوعیت واحدتون، صورت هر دو یکیست اما حکم فرق میکند. اگر ما بگوییم زهر به صورت ولد، اون خصوصیت را تفهیم نمی کند، برای اینکه صورت ولد به صورت والد هر دو یکیست و حکم ولد با والد فرق می کند. برای اینکه به این نکته فرقم اشاره کرده باشد اضراب کرد، فرمود لا بل به حکم الولد. لأن صورت الولد و الوالد به حکم اتحاد الحقیقت نوعیت واحدتون، چون حقیقت نوعی هر دو یکیست صورت هر دو یکی خواهد بود، ولی در حکم با هم اختلاف دارن. بل مغایرتو فی حکم الولدیت والوالدیه فی صورت شخصیه است لاغیر، در صورت شخصی که یکی والد بشود به دیگری ولد حکمشون با هم فرق میکند. برای اینکه در متن به صورت شخصیه و اختلاف حکمی که در صورت شخصیه است اشاره شود اضراب کرد. اگر اضراب نبود همون اتحاد نوعی فهمیده می شود، اختلاف شخصی فهمیده نمی شود. از جریان ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما و جریان ذبح عظیم منتقل می شوند به جریان آدم و حوا. در جریان آدم و حوا هم یک حقیقت است که گاهی به صورت آدم و زمانی به صورت حوا ظهور می کند. مسئله نکاح هم همون غیران است که اگر فرمود آدم غیر خود را نکاح نکرد، یعنی با غیر خود جمع نشد. و خلق منها زوجها، فرمود شما از خدایی بپرهیزید که همه شما را از نفس واحده آفرید. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق ثم خلق منها زوجها. البته در یک بخش قرآن سخن از خلق است، در جای دیگر سخن از جعل است که جعلنا منها زوجها. این ضمیر منها به نفس برمیگردد، به منظور از زوجم هست حوا سلام الله علیها است. اسم هست آدم در قرآن کریم هست اما اسم حوا در قرآن نیست. این که فهمود خلق منها زوجها، یعنی از اون نفس واحده همسر او را آفرید. در تعبیرات قرآنی از زن به عنوان زوجی یاد نشده، به عنوان زوج یاد می شود که افسه هم همین است. در باری زنان بهشتی هم به ازواج یاد شده است نه زوجات، و لهم فیها ازواج مطهره، به عنوان ازواج یاد می شود، به عنوان زوجات یاد نمی شود. می گوین زوج افسه از زوج است. وقتی همسر زمیمه شوهر شد زوج به بار می آید، لذا در قرآن از زن به عنوان زوج یاد شده است، چون افسه است و خلق منهای نزع نفس واحده زوجها. بعضی توهم کردن که حوا اصل است و آدم از او نشأت گرفته، برای اینکه قرآن فرمود و خلق منها زوجها، غافل از اینکه این منها به نفس برمیگردد نه به حوا. سخن از حوا در قرآن اصلا مطرح نیست، و غافل از اینکه در قرآن از زن به عنوان زوج یاد شده است نه به عنوان زوجه. نه، اون واحد حقیقی به تو صورت گوناگون ظهور کرده است، برای اینکه اگر می‌فرمود فزهره به صورت ولد، فقط اون جنبه اتحاد ولد و والد را می‌فهمود، اتحاد نوعی، ولی اضراب کرد فرمود لا بل به حکم ولد، یعنی اون واحد حقیقی هم به صورت والد ظهور کرد که حکم جدا دارد، هم به صورت ولد ظهور کرد که حکم جداگانه دارد. در جریان آدم و حوا فرمود و خلق منها زوجها، یعنی از نفس واحده همسر او را آفرید. فما نکه سوا نفسه، همونطوری که در جریان ابراهیم اونجا فرمود غیر از خودش چیزی رو ذبح نکرده است، فما ذبح غیر نفسه، اینجا فرمود فما نکه سوا نفسه. فمنهو، یعنی از همین اصل واحد است، از صاحبتو ولد، یعنی در مثال دوم صاحبه از همون اصل است، در مثال اول ولد از همون اصل است. والامرو واحدون فی العدد، در مثال هم مشاهده کردیم که واحد در عدد ظهور و سریان دارد، کسرت عددی از تکرر واحد ظهور پیدا می شود. لما کان خلق و حوا من عین آدم علیه السلام موافقن لما فی تقریرهی، میفرمود به این که چون بحث در این بود که یک واحد است به صور گوناگون ظهور میکند، همونطوری که جریان ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما و جریان ذبح عظیم میتواند نمونه از اون اصل کلی باشد، جریان آدم و حوا هم میتواند نمونه دیگر باشد. به این مناسبت مصنف بحث را با جریان آدم و حوا کشون، نقل الکلام را به همین جریان آدم و حوا، استشهادن لما ذکره فان آدم و حوا یجمعهما حقیقت واحده، اونطوری که والد و ولد را یک حقیقت جمع کرد، این یک مطلب. و یمیزهما تعین کل منهما من الاخر، تعین هر کدام یکی را از دیگری جدا میکنند، همونطوری که تعین والد و ولد هر کدام را از دیگری جدا کرده است. این دو مطلب. فبل اعتبار الاول، از اون جهت که اینها دارای وحدت نوعی هن بدون تمیز، این چنین فرمود فبل اعتبار الاول که هر دو از یک نوعن، ما زهره به صورت آدم و الذی زهره به صورت حوا، ما اگر به اعتبار اول بنگریم همون که به صورت حوا ظهور کرد همون است که به صورت آدم ظهور کرد. و هو المستشهد لقوله زهره به صورت الولد من هو عین الوالد، این تعبیر شاهد است برای تعبیر قبلی. تعبیر قبلی این بود که اون چه که به صورت ولد ظهور کرد همان است که به صورت والد ظهور کرد، اینجا می فهمد اون چه که به صورت حوا ظهور کرد همان است که به صورت آدم ظهور کرده است. چرا؟ لأنها، یعنی اون حوا ایزن ولد و آدم، ولد یعنی از اونجا نشأت گرفته است که خلق منها زوجها یا جعلنا منها زوجها. و این لم تسم بالولد، و این لم تسم، اگرچه حوا به ولد نامگذاری نشده است، ولی چون از اونجا نشأت گرفته است در حکم ولد است. و این که مصنف در وعد فمود فما نکه سوا نفسهی، یعنی ما نکه آدم سوا نفسهی، این استشهاد لقولهی فما رأى یذبح سوا نفسه. در مسئله ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود بین که ابراهیم چون با دید ملکوتی اشیا را نگاه میکند و یک ظاهر است که در مظاهر گوناگون تجلی کرده است، غیر خود را ندید که دارد ذبح میکند، چون والد و ولد و کبش سه مظهر از یک حقیقت هم. اینجا هم همون حال را دارد. فرمود فما این استشهاد اون قولی فما را ابراهیم یذبح سوا نفسه، پس فمنهو یعنی از اون اصل جامعه است، از صاحبه که مثال دوم است، ول ولد که مثال اول است، پس از اون امر جامعه در مثال دوم صاحبه ظهور میکند و در مثال اول ولد ظهور میکند. این من
علاقه من ها که یه نوع خبیل ازش کر میاد که در خلاف ازدارشان که عینیت
از همین سنخ هست، از همین سنخ هست. فمنه صاحبت والولد به ظهور حقیقت اون ظاهر فی صورت همایه، فی صورت صاحبه به صورت ولد، ولیس الامر الا واحدا که ظهور الواحده فی العدد. هم از در برهان هم از در عرفان که مطلب رو تمام کردن اومد به اون مثال میپردازن، میفهمند همونطور که در وحدت و کثرت واحد هست که در کثرات ظهور میکنند و کثرات جز تکرر واحد چیز دیگر نیست، اینجا هم در مسئله والد و ولد و ذبح و همچنین صاحب و خود آدم یک حقیقت است. بعد میفرماید چه نیکو بنگری کی ظاهر هست، ظهور اضافه نمی شود، بتون کم نمی آید. فمن طبیعه و من ظاهر و فیها، طبیعت چیست، کی در طبیعت ظهور کرده؟ ما که گفتیم فنزور مازا ترا، ببین چی میبینی، خودمون که این میبینیم، اون چیزی که ما میبینیم این است که و ما رأیناها نقصت به ما زهر منها ولا زادت به عدم ما زهر. ما هر دو قسمشم دیدیم، دیدیم در هیچ حال تفاوتی پیدا نشده، نه اونجا که ظهور کرده چیزی از او کم شد، نه اونجا که بتون دارد چیزی بر او اضافه شده است، نه چیزی را هنگام ظهور از خود خارج می کند، نه چیزی را هنگام بتون به خود بر می گرداند. البته این در تعبیرات از تعبیر فراوان هست که وقتی عالم بر می گردد به حق چیزی بر او اضافه نمی شود. و ما رأیناها اون طبیعت اصلیه را نقصت به ما زهر منها ولا زادت بعد ما زهر. ای ازا کان الامر فی نفسهی واحدن فمن الذی یسما به طبیعه سوى الوجود الحق، غیر از وجود حق چیست که به طبیعت نام گذاری شود؟ و من ظاهر من طبیعه سوا افرادها من اعیان الموجودات، چیست که از طبیعت ظاهر می شود غیر از افراد؟ شما وقتی گفتی طبیعت ظهوری دارد غیر از فرد چیزی دیگر نمی بینید، وقتی هم که می گویید طبیعت ظهور کرده است غیر از اون موجود مطلق چیزی نمی‌نگرید. ای ازا کان الامر فی نفسی واحدن فمن الذی یسما به طبیعه سوا الوجود الحق و من ظاهر من طبیعه سوا افرادها من اعیان الموجودات ولا ينقص منها شيء بالظهور، چیزی از طبیعت با ظهور کم نمی شود. ولا یزید و به عدم ظهور، اگر شفایی کرد و فیض را برگردون چیزی هم بر او اضافه نمی شود. مثل انسانیت از باب تشبیه حقیقت به معانی و مفهوم می فرماید شما با انسانیت مسئله را حل کنید. اگر افرادی از انسانیت در خارج محقق بشوند چیزی بر انسانیت افزوده نمی شود، کم نمی شود، از انسانیت کم نمی شود. و اگر این افراد شفا داشته باشند چیزی بر حقیقت انسانیت افزوده نمی شود. کل انسانیه از نه ازا، از نقصانو و زیادتو من خواص الاجسام، زیاده و نقص کمی از خواص اجسام است، بلکه مطلق زیاده از خواص موجود محدود و موجود امکانی است. چیزی که منزه از نقص و امکان است زیاده و نقص ندارد. این کلمه طبیعت چند بار در متن آمده. شارح می فرمان که طبیعت به اصطلاح عارف غیر از طبیعت به اصطلاح منطقی به معنی اندام است. و علم ان طبیعت عند اهل الحق تسلق و علام ملکوت الجسم، رابطه هر شی با خدا را ملکوت او می گوین. یا من بیده ناسیتی یا علی من بزرگی به مسکنتی، این دعا دعای کسی است که ملکوت خود را می‌بیند، یعنی مشاهده می‌کند که من گذشته از این هستی ظاهری یک رابطه‌ای به مبدأ غیب دارم که اون نظام نظام فاعلی است که پیشانی من به دست اوست، که او آخذون به ناسیت کل دابتن، ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها. خب حالا ناسیه را گرفته کجا میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. این تقریبا دو قانون کلی است که یکی روشنگر دیگری است. ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها، بسیار خوب، حالا زمامدار اوست، افسار همه به دست اوست، کجا میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. در بنابراین با این صغرا و کبرا همه در صراط مستقیم در نظام تکوینی. البته تو نظام تشریعی انهم عن صراط ناکبون، ولی تو نظام تکوینی چیزی بیراهه نمی رود. خب اون که میگه یا من بیده ناسیتی، یعنی نظام ملکوتی را میبیند. ملکوت هر شیعی را، ملکوت اجسام را به اصطلاح عارف طبیعت میگویند. و علم ان طبیعت عند اهل الحق تطلق على ملکوت الجسم، ملکوت جسم چیست؟ و هیل قوت الساریه تو فی جمیع الاجسام، عنصریان کان اون جسم او فلکیان، بسیطن کان اون جسم او مرکبن. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که بین طبیعت و صورت نوعیه فرق است، برای اینکه صورت نوعیه ها فرق میکنند ولی طبیعت یه اصل جامع است در همه. و هیه یعنی اون طبیعت غیر صور نوعیه است که للاجسام است. چرا؟ به رو شکل ثانی، یک مقدمش این است که طبیعت مشترک است، مقدمه دوم اینه که صورت نوعیه مشترک نیست، پس طبیعت غیر صورت نوعیه است. لشتراک اون طبیعت فلکل بله دیگه، اونطوری که بدن به وسیله روح اداره می شود، اجسام به وسیله ملکوت اداره می شود. دیگری می گوید میل طبیعی، یا می گوید جاذبه و امثال زاله. عارف می گوید زمام این جسم است که به دست خداست، او را به هر سمتی بخواهد می برد. و هیه یعنی این طبیعت غیر صور نوعی است که للاجسام است. چرا؟ لاشتراک این طبیعت فی الکل و اختصاص صور نوعیه رو شکل ثانی نتیجه میگیرن که طبیعت غیر از صورت نوعی است. بعد رابطه طبیعت با نفس کلی را ذکر میکنن و رابطه طبیعت با نفس حیوانی را ذکر میکنن که دو مطلب جدایی هستم است. و هیه این طبیعت برای نفس کلیه که برای کل عالم یه نفس است، مثل این که برای کل عالم یک عقل است که عارف مشاهده میکند، و هیه یعنی این طبیعت برای نفس کلی کل آلت است، مثل ابزار است، فی اظهار الجسم و تدبیر الجسم. جسم کلی را بخواهد ظاهر کند و بعد از ظهور بپروراند و وسیله طبیعت این کار انجام میدهد. بله دیگه، برای نفس کلی جسم کلی را ظاهر میکند اولا، بعد از ظهور تدبیر میکند ثانیا. اما به فعل حیوان به منزلت روح الحیوانی که از اون روح بخاری و مثال زالش یاد میکنن، از به ها یعنی به این طبیعت یتم الفعل و الانفعال در تأثیر و تأثیر حیوان نیازی به اون طبیعت دارد. پس فافرادها این افراد طبیعت کل آلات للنفوس المجردت الجزئی است. اصل و طبیعه نسبت به اصل حیات الحیوانی و منزلت الالت است. این یکی، افراد طبیعت برای افراد نفوس جزئیه به منزله آلات جزئیه. این دو مطلب، فافراد طبیعت کل آلات للنفوس المجردت الجزئیه کما ان کلیه ها کلی طبیعت آلتون لکلی این نفوس. پس فهیه این طبیعت مظهر اسم الموجد که الذی این موجد هو من صدنت رب. صدن جمع صادن است، یعنی خادم. اسامی جزئیه سوادن و خوادم اسماء کلی هستند. موجد زیر پوشش رب است، طبیعت زیر پوشش نفس کلی است. پس طبیعت مظهر موجد است، نفس کلی مظهر رب خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.